فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 26مین روز از ماه فوریه سال 2002 میلادی. از این لحظه من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو آزادی با 2 ساعت برنامه‌های متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان با شما هستیم. در ساعت سوم برنامه هم بخش‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی تقدیمتان خواهد شد. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و سرحال آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. پیش از شنیدن عنوان‌های تازه خبری، نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در نیم ساعت نخست برنامه، گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار دنیا از تازه‌ترین تحولات در نقاط خبرساز گیتی می‌گویند. از جمله درباره بحران خاورمیانه و طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان سعودی برای برون شد از این بحران. دیدار حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان از ایران، با امضای 5 سند همکاری پایان یافت. این دیدار که بر متن اتهامات واشنگتن علیه تهران مبنی بر دخالت در امور داخلی افغانستان انجام شد، در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان است. درباره این سفر و بازتاب‌های آن گزارش‌های مختلفی را خواهیم شنید. یک کارشناس هم از سهم ایران در بازسازی افغانستان با رادیو آزادی سخن گفته است. اما در حالی که اختلاف ایران و دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر بر سر تقسیم منابع این دریای بسته بالا گرفته، در مسکو نشستی برای بررسی رژیم حقوقی خزر تشکیل شده است. گزارش‌هایی داریم در این باره. در ایران، در ادامه مشاجره لفظی میان دو جناح بر سر سیاست خارجی و به خصوص واکنش به اتهام‌های آمریکا، پای نیروهای مسلح نیز به میان کشیده شده است. یک روزنامه‌نگار از احتمال اعلام حالت فوق‌العاده در ایران می‌گوید. گزارشی هم داریم از نشست خبری دفتر تحکیم وحدت در پی زد و خورد میان اعضای دو طیف این تشکل دانشجویی. شنیدنی‌های فراوان دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. از جمله مطلبی درباره تأثیر آثار ویکتور هوگو بر ادبیات، کتابنویسی و کتابخوانی در ایران به مناسبت سالروز درگذشت ویکتور هوگو. اما پیش از همه اینها، نخست بکتاش خمسه‌پور و عنوان‌های تازه خبری از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
حامد کرزی، رهبر دولت موقت افغانستان، در پی سفر 3 روزه خود به ایران که طی آن 5 سند همکاری با ایران به امضا رساند، به هند سفر کرد. رئیس جمهوری ایران در کنفرانس خبری با حامد کرزی تاکید کرد که مواضع واشنگتن علیه تهران هیچ تأثیری در مواضع تهران نسبت به دیگر کشورها از جمله افغانستان ندارد. کمال خرازی، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه وارد برلین، پایتخت آلمان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، محل اقامت خود در تهران را ترک کرده است. در مسکو نشست بین المللی مسائل حقوقی دریای خزر آغاز به کار کرد. یاسر عرفات، رهبر فلسطینیان، با از سرگیری گفتگوهای امنیتی با اسرائیل موافقت و از طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی استقبال کرد. جنرال تامی فرانکس، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده، تاکید کرد نیروهای ایالات متحده در عملیات امنیتی در افغانستان نقشی نخواهند داشت. دادگاه سوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی روز سه‌شنبه در لاهه ادامه یافت و وی به خاطر ناکافی بودن منابع برای دفاع از خود خواستار آزادی خود شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران قتل دانیال پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال در پاکستان را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، احمد خرم وزیر راه و ترابری ایران در نشستی غیرعلنی به نمایندگان مجلس در مورد حوادث هوایی اخیر گزارشی ارائه کرده است. نیروی انتظامی ایران در خصوص درگیری روز دوشنبه در ساختمان اتحادیه انجمنهای دانشجویان سراسر کشور دفتر تفهیم وحدت اعلام کرده است دستگیر شدگان دوشنبه شب با مجوز قاضی کشیک مرخص شدند تا برای پیگیری امور خود روز سه‌شنبه مراجعه کنند. دادگستری کل استان تهران اعلام کرد متهمان یکی دیگر از پرونده‌های جرائم اقتصادی روز چهارشنبه محاکمه می‌شوند. و محسن مخملباف کارگردان سینمای ایران مدال طلای فدریکو فلینی خود را به حامد کرزای رهبر دولت موقت افغانستان اهدا کرد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 24 دقیقه دیگر. در خاورمیانه ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر حمایت خود را از پیشنهاد ولیعهد عربستان برای پایان دادن به بحران خاورمیانه مورد تاکید قرار دادند. گزارش‌های خبری بین المللی را با گزارش جمشید چالنگی در خاورمیانه آغاز می‌کنیم.
پیشنهاد عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان به محور تازی تلاش‌های مختلف جهت پایان دادن به روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تبدیل شده است. ولیعهد عربستان تعهد کرده است چنانچه اسرائیل به مرزهای 1967 عقب نشینی کند، همه کشورهای عرب با شناسایی اسرائیل روابط خود را با این کشور عادی خواهند ساخت. در این مسیر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در روز سه‌شنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره دیدار کرد. مصر و اردن تنها کشورهای عرب به شمار می‌روند که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. رهبران مصر و اردن در دیدار خود حمایت خود را از پیشنهاد عبدالله بن عبدالعزیز مورد تأکید قرار دادند. قرار است پیشنهاد ولیعهد عربستان به طور رسمی در کنفرانس سران عرب در بیروت که در اواخر ماه مارس تشکیل می شود مطرح گردد. همزمان با بازتاب مثبت پیشنهاد ولیعهد عربستان در کشورهای عرب و اسرائیل، به دنبال دیدار خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامات اسرائیل و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی، طرفین توافق کردند که مذاکرات هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی از روز سه‌شنبه از سر گرفته شود. این مذاکرات از روز یکشنبه متوقف شده بود. در محافل سیاسی در منطقه این احتمال مطرح شده است که واشنگتن با توجه به استقبال مقامات آمریکا از طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز، فعالیت خود را برای از سر گرفتن مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل از سر بگیرد. دورتر از امیدهایی که برای پایان گرفتن روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل پدید آمده، در لبنان ارتش این کشور اعلام کرد یک شبکه جاسوسی برای اسرائیل را کشف و 3 تن از اعضای این شبکه را دستگیر کرده است. در بیانیه ارتش لبنان در این زمینه گفته می شود که شبکه مذکور معلومات جمع‌آوری شده خود را در مورد ارتش لبنان، ارتش سوریه و سازمان حزب الله لبنان در اختیار اسرائیل قرار داده است. آنگونه که در بیروت گفته شد، دستگیر شدگان در یک دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد. در حال حاضر بیش از 3,000 تن در لبنان به اتهام همکاری و جاسوسی برای اسرائیل در زندان به سر می‌برند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه در پاریس با ژاک شیراک رئیس جمهوری، لیونل جوسپن نخست وزیر و اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه را در پاریس به سر برد و با ژاک شیراک رئیس جمهوری، لیونل جوسپن نخست وزیر و اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران این سفر را پر اهمیت دانست، زیرا دولت فرانسه از دو هفته پیش تلاش‌های را آغاز کرده است تا در حل بحران اسرائیل و فلسطین استقرار امنیت همراه با گفتگوهای سیاسی باشد. از سوی دیگر سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به پاریس با ارائه طرح صلح عربستان سعودی همراه شده است. در این طرح ریاض در مقابل خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های اشغالی، عادی سازی مناسبات سیاسی کشورهای عربی با اسرائیل را پیشنهاد کرده است. شیمون پرز در دیدار با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در مورد این طرح به گفتگو پرداخت. او هنگام خروج از کاخ الیزه به خبرنگاران گفت: پیشنهاد صلح عربستان سعودی یک فرصت استثنایی صلح را به وجود آورده است که می توان بر اساس آن روند گفتگوهای صلح را اصلاح کرد و زمینه اعلام آتش بس را نیز آماده ساخت. به گفته خانم کاترین کولانا سخنگوی کاخ الیزه، ژاک شیراک در گفتگو با وزیر امور خارجه اسرائیل از پیشنهاد عربستان سعودی حمایت کرده است. وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین طرح صلحی را که مشترکاً با ابو علا رئیس مجلس فلسطین تهیه کرده است با ژاک شیراک در میان گذاشت. قرار است شیمون پرز قبل از ترک فرانسه به مناسبت 20 سالگرد آغاز همکاری‌ها میان انستیتو پاستور فرانسه و انستیتو وایزمن اسرائیل در میهمانی شامی در پاریس شرکت کند. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما درباره طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان برای برون شد از بحران خاورمیانه که در مرکز توجه محافل سیاسی و خبری جهان است، همکارم مینا بهارمست با دکتر علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگوی انجام داده است. با هم میشنویم.
آقای دکتر نوریزاده، صحبت از اینه که عربستان سعودی طرحی رو برای صلح پیشنهاد کرده که در این طرح گفته میشه که در ازای خروج اسرائیل از اراضی اشغالی، دولت‌های عرب اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. مشخص هست که این اراضی چه محدوده ای را در بر میگیره؟ اراضی اشغالی که اسرائیل از اون بیرون خواهند رفت، آیا شامل مثلا سوریه هم میشه؟
به طور کلی طرحی که امیر عبدالله از اون یاد کرده ناظر بر این است که اسرائیلی ها به در واقع مرزهای قبل از چهارم ژوئن 1967 بازگردند. جنگ شش روزه که در ششم ژوئن در واقع آغاز شد، از نظر کشورهای عربی و همینطور مطابق قطعنامه هایی که سازمان ملل متحد تصویب کرده، آن اراضی که در این جنگ به تصرف اسرائیل در آمده ازش به عنوان اراضی اشغالی یاد میشه. اسرائیلی ها بخش مصری این اراضی رو تخلیه کردن مطابق قراردادی که با مصر داشتن، بخشی از این اراضی رو که متعلق به اردن بود به اردن پس دادن و از آنجا که اتحادیه عرب بقیه زمین های اشغالی در ساحل غربی رو متعلق به فلسطین میدونه، بنابراین اسرائیلی ها باید این زمین ها رو تخلیه بکنن و همینطور بلندی های جولان رو که در تصرف دارن به اضافه مزارع شبعا که متعلق به لبنان هست.
در شرایط فعلی و با اوضاعی که در خاورمیانه هست، روابط اسرائیلیا و فلسطینی ها، این طرح عربستان سعودی تا چه حد امکان واقعی برای مورد پذیرش قرار گرفتن داره؟
ببینید، اهمیتی که این طرح داره از این نظر هست: دولت عربستان سعودی به عنوان دولتی که پادشاهش خود رو خادم حرمین شریفین میدونه، همگاه موضعی بسیار سرسختانه نسبت به اسرائیل داشته. در تمام مراحلی که صحبت از صلح با اسرائیل بوده، عربستان سعودی هیچ اعتنایی به این صلح نداشته و به هر حال با توجه به نوع نظام سعودی و نگرش و نگاهش، پذیرش دولت اسرائیل و در واقع پذیرش سلطه اسرائیل بر بخشی از بیت المقدس یا نیمی از بیت المقدس که همون بیت المقدس غربی باشه، این خودش یه تحول اساسی هست به نظر من. یعنی سعودی ها بودن که باعث می شدن دیگر کشورهای عرب که علاقه من به برقراری روابط عادی با اسرائیل بودن شاید دچار محظور اخلاقی می شدن، شاید در برابر توده های خودشون نمی تونستن این رو توجیه کنن. حال این سعودی ها هستن، سرسخت ترین عرب ها و مسلمانان در برابر اسرائیل که به دولت اسرائیل دست دوستی نشون میدن، در صورتی که اسرائیل واقعا خواستار صلح است میگویند بسیار خوب زمین های ما رو پس بدید، چیز زیادتری هم نمیخوایم، قطعنامه 242 رو پیاده کنید و دیگر قطعنامه های سازمان ملل رو و ما با شما نه تنها صلح برقرار میکنیم بلکه روابط همه جانبه برقرار خواهیم کرد و این روابط شامل مبادله سفرا خواهد شد. تصور یک سفیر اسرائیلی در ریاض تا قبل از حرفهای امیر عبدالله یک تصور در واقع اصلا با واقعیت نمیتونست تطبیق پیدا بکنه. بنابراین به نظر من خیلی پیشنهاد مهمی هست.
از جانب اسرائیل چه؟ یعنی تا چه حد کسی مانند آریل شارون میتونه چنین طرحی رو که مسئله خروج از تمام اراضی اشغالی رو مطرح میکنه بپذیره؟
به طور کلی آریل شارون به دنبال صلح نیست. یعنی سیاست‌های شارون کاملا نشون داده که او در اندیشه شانه خالی کردن از تمام التزامات اسرائیل در طول 10 سال گذشته در رابطه با صلح هست. او به طور کلی اسلو رو که به دور انداخت، در رابطه با قراردادهای بعدی هم حالا از توافقنامه مادرید گرفته که اولینش بود تا بعد اسلو تا بعد وای ریور و تمام این توافقاتی که داشتن او زیرش زده. بنابراین او به دنبال صلح نیست. اما تصور من این است استقبالی که آقای شیمون پرس کرد یا حرفایی که آقای قصاب رئیس جمهوری اسرائیل عنوان کرد، اگرچه او هم از حزب لیکوت هست، ولی این نشون میده که امیر عبدالله در واقع موفق شده افکار عمومی اسرائیل رو تا حدود زیادی نسبت به طرح خودش جلب بکنه و این بعید نیست که آقای شارون نیز در نهایت در موقعیتی قرار بگیر که چاره‌ای جز پذیرش این نداشته باشه. البته اسرائیلی ها خیلی بهانه جویی میکنن که نمیتونن همه اراضی اشغال شده رو تخلیه کنن، اما به نظر من اگر اسرائیل بپذیره اصل قضیه رو، بعد راجع به مسائل تکنیکیش اون وقت بر سر میز مذاکرات میتونن به توافق برسن.
دکتر علیرضا نوری‌زاده و طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان برای صلح در خاورمیانه در گفتگویی با مینا بهارمست از رادیو آزادی. در حالی که قرار است در اوایل ماه آوریل مسئله عراق در دیدار میان رهبران آمریکا و بریتانیا مورد مذاکره قرار گیرد، گفته شد که در هفتم ماه مارس مذاکرات مستقیم میان وزیر خارجه عراق و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
سرانجام پس از گذشت بیش از 3 سال، مذاکرات مستقیم میان عراق و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از سر گرفته می‌شود. به دنبال جلوگیری عراق از ادامه ماموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در خاک آن کشور در سال 1998، مذاکرات مستقیم میان بغداد و دبیر کل سازمان ملل متحد نیز قطع گردید. در این مدت تماس‌های محدود طرفین نیز نتوانست به بازگشت هیئت مذکور به عراق و نهایتاً لغو تحریم این کشور از سوی سازمان ملل متحد منجر شود. در پی اشغال کویت از سوی عراق در سال 1990 و پیامدهای آن، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره 1284 عراق را مورد تحریم همه جانبه دیگر کشورهای عضو این سازمان قرار داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور تهدید کردند که در صورت ادامه خودداری صدام حسین از پذیرش هیئت سازمان ملل متحد، وی با عواقب وخیم این کار روبرو خواهد شد. جورج دبلیو بوش همچنین از عراق در کنار ایران و کره شمالی به خاطر تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی به عنوان یکی از ارکان محور شرارت نام برده است. اظهارات مقامات واشنگتن احتمال حمله گستردگی نظامی آمریکا را به عراق افزایش داده است. مقامات عراق ماه گذشته سرانجام اعلام کردند که آماده‌اند بدون هیچ شرطی مذاکرات مستقیم خود را با دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز کنند. پیش از آن بغداد انجام مذاکرات مستقیم با دبیر کل سازمان ملل متحد را مشروط به لغو محاصره اقتصادی عراق ساخته بود. آنگونه که در مقر سازمان ملل متحد گفته شد، در روز هفتم ماه مارس، کمتر از دو هفته دیگر، وزیر خارجه عراق و دبیر کل سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک دور نخست مذاکرات خود را آغاز خواهند کرد. روزنامه مصری الاهرام که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می دهد، اظهار امیدواری کرده است انتظار می رود این مذاکرات به بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق منجر شود. تا از این طریق مقدمات لغو تحریم همه جانبه عراق احتمالاً فراهم گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
عربستان سعودی با توصیف ایران به عنوان یک عامل ثبات در منطقه خلیج فارس میگوید این کشور و نیز عراق نباید هدف گسترش دامنه جنگ آمریکا با تروریسم قرار گیرند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن گزارش میدهد.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در نطق سالیانی خود در اجلاس مشترک کنگره ایران و عراق را در کنار کره شمالی اعضای محور شرارت نامید. عراق پیش از آن نیز یکی از هدف‌های دولت بوش در مبارزه با تروریسم تلقی می‌شد، در حالی که در مناسبات تهران و واشنگتن نشانه‌هایی از بهبود پیدا شده بود و ناظران سیاسی به ویژه به همکاری دو طرف در نبرد با القاعده و طالبان در افغانستان به عنوان عاملی برای هموار ساختن راه عادی شدن روابط استناد می‌کردند. اما آنچه آقای بوش گفت و واکنش‌های پس از آن بر این امید خط بطلان کشید و نام ایران نیز به عنوان هدف احتمالی دولت آمریکا در جنگ با تروریسم به میان آمد. این نظر با واکنش منفی بسیار از کشورهای اروپایی و عرب و متحدان آمریکا روبرو شد. جدیدترین واکنش را پرنس عبدالله ولیعهد عربستان سعودی نشان داده است. او در مصاحبه‌ای که در مجله تایم منتشر شده میگوید ایران و عراق نباید در گسترش دامنه جنگ آمریکا با تروریسم هدف قرار گیرند. پرنس عبدالله میگوید به اعتقاد او چنین نبردی شامل ایران و عراق نمی‌شود و اگر هم مواردی از حمایت از تروریسم در دو کشور وجود دارد به گروهی کوچک مربوط می‌شود نه دولت‌ها. پرنس عبدالله تاکید می‌کند که ایران نفوذی تثبیت کننده در منطقه خلیج فارس بوده است. در گذشته تنش‌های وجود داشت اما برطرف شده است. و در مورد عراق پرنس عبدالله میگوید نظر خود را قبلا به آگاهی دولت آمریکا رسانده است. در میان در نیویورک اعلام شد که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد قصد دارد روز 7 مارس با ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق ملاقات کند و احتمالاً درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی با او به تبادل نظر بپردازد. عراق که با تهدیدهای فزاینده واشنگتن روبروست در اوایل ماه جاری پیشنهاد کرد که بدون هیچ پیش شرطی حاضر است به مذاکره بنشیند. بازرسان تسلیحاتی در دسامبر 1998 در شب حملات هوای آمریکا و انگلستان به عراق از آن کشور خارج شدند و تاکنون باز نگشتند. از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر این شایعه قوت گرفته است که جورج دبلیو بوش قصد دارد مبارزه‌ای را که پدرش در جنگ سال 91 خلیج فارس علیه صدام حسین آغاز کرد تکمیل کند. در میان فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان روز دوشنبه به وجود آوردن یک ارتش ملی در آن کشور را برای مقابله با دشواری‌های امنیتی تایید کرد و گفت آمریکا با توسعه نیروی بین‌المللی پاسدار صلح مخالف است. ژنرال تامی فرانکس این نظر را یک روز پس از آن ابراز داشت که زالمای خلیلزاد نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت واشنگتن قصد دارد بر نقش امنیتی خود بیفزاید و احتمالاً خواهان توسعه نیروی 4500 نفری پاسدار صلح که در حال حاضر انگلستان سرپرستی آن را بر عهده دارد بشود. در همین حال بنا به گزارشی که در روزنامه واشنگتن پست به نقل از معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور مواد مخدر منتشر شده است گفته می شود با آغاز برداشت محصول در ماه آینده تخمین های اولیه حاکی است که میزان تولید خشخاش در افغانستان بسیار زیاد خواهد بود و ممکن است به سطح پیش از ممنوع ساختن کشت آن به وسیله طالبان در 18 ماه قبل نزدیک شود. معاون وزارت امور خارجه گفت با کمی وقت آمریکا در نظر دارد با دادن کمک‌های مالی و ارائه انگیزه‌های دیگر کشاورزان را به از بین بردن محصول پیش از برداشت تشویق کند، اما پذیرفت که چنین کاری دشوار است زیرا خشخاش در اکثر نقاط افغانستان کاشته می‌شود. واشنگتن پست می‌نویسد متوقف ساختن کشت خشخاش و تولید تریاک خام که ماده اصلی هروئین است هدف اصلی سیاست دولت در بازسازی افغانستان است. در اواخر دهه 90 افغانستان حدود 3/4 خشخاش جهان را تولید می‌کرد. معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت هر چند دولت موقت حامد کرزی گفته است کشت خشخاش را تحمل نخواهد کرد، اما تخمین‌های مقدماتی برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل حاکی است که محصول خشخاش امسال ممکن است به سطح سال 2000 نزدیک شود.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. اهالی محله‌های مرکزی شهر روم صبح روز سه‌شنبه با صدای انفجار بمبی که در نزدیکی وزارت کشور منفجر شد از خواب بیدار شدند. جزئیات بیشتر را از زبان احمد رفعت گزارشگرمان در پایتخت ایتالیا می‌شنویم.
اندکی پس از ساعت 4 صبح روز سه‌شنبه انفجار بمبی در یکی از خیابان‌های اطراف وزارت کشور ایتالیا بسیاری از اهالی مرکز شهر روم را از خواب بیدار کرد. این بمب که چند لحظه قبل از انفجار در کنار دیواری قرار داده شده بود خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی به بار نیاورد. تنها 10 ماشین و بیش از 80 آپارتمان در اثر انفجار این بمب صدمه دیدند. این اولین عملیات تروریستی است که پس از وقایع 11 سپتامبر در ایتالیا انجام می‌پذیرد. 24 ساعت قبل از این انفجار در بازرسی ماهانه تونل‌های زیرزمینی و فاضلاب‌های اطراف سفارت آمریکا در روم، مأمورین امنیتی ایتالیا متوجه شده بودند که 2 دیوار از 4 دیواری که پس از 11 سپتامبر ورود به آن بخش از تونل‌ها که از زیر ساختمان سفارت آمریکا عبور می‌کند را مسدود می‌کردند، توسط افراد ناشناسی فرو ریخته شده بودند. در این تونل‌ها که بار آخر 27 ژانویه مورد بازرسی قرار گرفته بودند، شواهدی مبنی بر حضور چندین نفر من جمله بیش از 50 تحصیگار و 2 چراغ‌قوه به دست آمده است. مقامات امنیتی ایتالیا معتقدند کسانی که به این تونل‌ها نفوذ کرده بودند قصد داشتند با قرار دادن مواد منفجره و یا گازهای شیمیایی سفارت آمریکا در روم را مورد حمله قرار دهند. مقامات امنیتی ایتالیا که در روزهای گذشته 8 مراکشی عضو گروه سلفی دعا و مبارزه را به اتهام عضویت در سازمان‌های خرابکار دستگیر کرده بودند، حدس می‌زنند که این افراد قصد داشتند به سفارت آمریکا در روم حمله کنند. در پیامد دستگیری این افراد که در خانه برخی از آنها علاوه بر مقدار زیادی سیانور، نقشه‌های شهر روم که در آن سفارت آمریکا و خیابان‌های اطراف آن مشخص شده بودند به دست آمده است، روز دوشنبه چند مأمور دفتر فدرال تحقیقات آمریکا یا FBI نیز به روم وارد شدند تا در این زمینه با مقامات ایتالیایی همکاری کنند. سخنگوی سفارت آمریکا در روم روز دوشنبه بعد از ظهر اعلام کرد پس از وقایع 11 سپتامبر این اولین بار است که به طور جدی آمریکا مورد تهدید خرابکاران قرار می‌گیرد. همین سخنگو پس از تشکر از مقامات امنیتی ایتالیایی و هوشیاری آنها در خونسا ساختن نقشه‌های سازمان القاعده برای حمله به سفارت آمریکا اضافه کرد تروریست‌ها عملاً آماده حمله به سفارت آمریکا بودند و مقامات ایتالیا توانستند به موقع از وقوع فاجعه جدیدی جلوگیری کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
تا دقایقی دیگر و پس از مشروع خبرها از رادیو آزادی. پایان دیدار نخست وزیر دولت موقت افغانستان از ایران. دیدگاه‌های یک صاحب نظر درباره سهم ایران در بازسازی افغانستان و بازتاب سفر حامد کرزی به تهران در رسانه‌های خبری جهان. اما اکنون بکتاش خمسه‌پور و مشروع خبرها از رادیو آزادی.
حامد کرزی رهبر دولت موقت افغانستان در پی سفر سه روزه خود به ایران که طی آن 5 سند همکاری با ایران به امضا رساند به هند سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سند جامع همکاری‌های دو کشور روز سه‌شنبه در تهران به امضای محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و حامد کرزی رسید. در این یادداشت تفاهم دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم، مبارزه با پدیده تولید و قاچاق مواد مخدر و تشکیل یک کمیسیون عالی مشترک میان دو کشور به توافق رسیدند. محمد خاتمی و حامد کرزی در این سند جامع همکاری بر اجرای معاهده سال 1351 ایران و افغانستان که سهم آب ایران از هیرمند را مشخص می کند تأکید کردند. آنها در این سند تأکید کردند که زیربنای کلی همکاری های دو کشور بر رعایت اصول حسن همجواری، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، احترام متقابل و حفظ تمامیت ارضی ایران و افغانستان استوار است. محمد خاتمی و حامد کرزی پس از امضای این اسناد در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. رئیس جمهوری ایران در این کنفرانس خبری تأکید کرد که مواضع واشنگتن علیه تهران هیچ تأثیری در مواضع تهران نسبت به دیگر کشورها از جمله افغانستان ندارد. حامد کرزی نیز در این کنفرانس خبری نتایج گفتگوهایش با مقامات ایرانی را بسیار مفید و ثمربخش خواند و اظهار داشت با این سفر در روابط افغانستان و ایران بهبود خاصی به وجود آمده و بر روابطی که پیشتر هم مملو از دوستی و همکاری بوده افزوده شده است. به گزارش ایرنا، حامد کرزی در تهران گفت ایران در تمامی دوران مبارزه افغانها با اشغالگران، متهجرین و تروریست‌ها یار و یاور و همراه مردم افغانستان بود و افغانها همواره به ایران به دیده یک کشور برادر و دوست نگاه می‌کنند. بنابراین گزارش، حامد کرزی اتهاماتی که به تهران در مورد دخالت در امور داخلی افغانستان نسبت داده شده است را قویاً رد کرد و آنها را حرف‌هایی بی اساس خواند. رهبر دولت موقت افغانستان همچنین گفت کشورش علاقمند به همکاری همه جانبه و بدون محدودیت با ایران در تمامی زمینه هاست. حامد کرزی در پی سفر سه روزش به ایران روز سه‌شنبه وارد دهلی نو پایتخت هند شد. وی در این سفر با آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر و کی آر نارایانان رئیس جمهوری هند دیدار و درباره چگونگی کمک‌های هند به افغانستان گفتگو می‌کند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه وارد برلین پایتخت آلمان شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است کمال خرازی که جهت یک دیدار دو روزه به آلمان سفر کرده است، قرار است با ولفگانگ تیرزه رئیس پارلمان، یوشکا فیشر وزیر خارجه و هانس اولریش کلوزه رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان دیدار و گفتگو کند. مناسبات سیاسی ایران و آلمان، موقعیت افغانستان و اوضاع خاورمیانه از مهمترین موضوعات این گفتگوها گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان محل اقامت خود در تهران را ترک کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام آگاه که نام وی را ذکر نکرده گزارش داده است که تصمیم اتخاذ شده در مورد ضرورت خروج نامبرده از ایران چند روز پیش به وی اعلام شده بود. این مقام افزوده است در پی آن حکمتیار محل اقامت خود را به مقصد نامعلومی ترک کرده و هنوز مشخص نیست به کجا عزیمت کرده و یا در چه مکانی به سر می‌برد. گلبدین حکمتیار از 5 سال پیش در ایران حضور داشت و به دنبال تحولات اخیر افغانستان موازی در حمایت از طالبان اتخاذ کرد. نشست بین المللی مسائل حقوقی دریای خزر روز سه‌شنبه در مسکو آغاز به کار کرد. در این نشست دو روزه نمایندگان 5 کشور ساحلی دریای خزر شرکت دارند و ابعاد مختلف مسائل حقوقی دریای خزر با توجه به موافقتنامه‌های 1921 و 1940 میلادی میان ایران و شوروی سابق مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این قراردادها چگونگی استفاده از ذخایر و منابع دریای خزر تشریح شده است و در این ارتباط تنها اسناد رسمی موجود به شمار می‌روند. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. ناصر عرفات رهبر فلسطینیان با از سرگیری گفتگوهای امنیتی با اسرائیل موافقت و از طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی استقبال کرد. ناصر عرفات این مطلب را شامگاه دوشنبه به دنبال دیدار با خاویر سولانا، سرپرست سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا بیان داشت. ناصر عرفات همچنان در رام الله در کرانه باختری تحت محاصره ارتش اسرائیل قرار دارد. در همین حال بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت مذاکرات امنیتی میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان باید هرچه زودتر از سر گرفته شود و ای روز سه‌شنبه با خاویر سولانا دیدار کرد. ژنرال تامی فرانکس فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده تأکید کرد نیروهای کشورش در عملیات امنیتی در افغانستان نقشی نخواهند داشت. به این شامگاه دوشنبه گفت با اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان تیره و مشکل آفرین است، هدف وی اداره و حفظ امور امنیتی در افغانستان به دست افغان‌ها است. اظهارات ژنرال تامی فرانکس در حالی عنوان می شود که حدود 200 افغان اولین هفته آموزش های خود را برای تشکیل نخستین یگان ارتش ملی افغانستان سپری می کنند. 400 افغان دیگر قرار است در روزهای آینده به این گروه بپیوندند. افسران نظامی از بریتانیا، ترکیه، ایتالیا، فرانسه و آلمان این عده را که از تمامی استانهای افغانستان هستند آموزش می دهند. دادگاه سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی روز سه‌شنبه در لاهه ادامه یافت و وی به خاطر ناکافی بودن منابع برای دفاع از خود خواستار آزادی خود شد. سلوبودان میلوشویچ در دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی گفت که دادستانها از منابع و امکانات بسیاری برای محاکمه وی برخوردارند، در حالی که وی برای دفاع از خود تنها یک تلفن در اختیار دارد که آن هم کار نمی کند. ریچارد می قاضی دادگاه با قطع کردن صحبت‌های میلوشویچ گفت مسائل اجرایی روز چهارشنبه مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود محاکمه سلوبودان میلوشویچ 2 سال به طول انجامد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه قتل دانیال پرل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال در پاکستان را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است روزنامه‌نگاران ایرانی با اعلام همدردی با همه همکاران غیر ایرانی خود در مرگ فجیع دانیال پرل امیدوارند پرهیز از جنگ و اعمال خشونت از سوی سیاستمداران جهانی صلح را برای بشریت و امنیت شغلی را برای روزنامه‌نگاران به ارمغان آورد. در این بیانیه از همه دستندرکاران تأثیرگذار خواسته شده است تا امنیت خبرنگاران را با هر ملیت ایجاد کنند.
مشروح خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها کمتر از 53 دقیقه دیگر. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان پس از یک دیدار 3 روزه از ایران و ملاقات با رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی امروز تهران را ترک کرد. آقای کرزای را در این سفر یک هیئت 13 نفره از وزیران کابینه او همراهی می‌کردند. رئیس دولت موقت افغانستان روز گذشته با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو کرد. در پایان سفر رئیس دولت موقت افغانستان به ایران روز سه‌شنبه 5 سند همکاری میان وی و محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امضا شد. آقایان خاتمی و کرزای سپس در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. حامد کرزای در این کنفرانس خبری نتایج مذاکراتش با مقام‌های ایران را بسیار مفید و ثمربخش توصیف کرد. آقای خاتمی نیز گفت سرنوشت ایران و افغانستان به هم پیوسته است و امنیت و پیشرفت هر کدام در گرو امنیت و پیشرفت دیگری است. آقای خاتمی افزود ما وظیفه خود می‌دانیم در کنار افغانستان باشیم و دولت این کشور را تقویت کنیم. درباره سهم ایران در بازسازی افغانستان همکارم شیرین فامیلی گفتگوی انجام داده است با دکتر چنگیز پهلوان. با هم گوش میکنیم.
آقای پهلوان، در جریان سفر 3 روزه آقای حامد کرزای و هیئت همراه ایشان به ایران، همه مقامات جمهوری اسلامی و مقامات اداره موقت افغانستان بر اهمیت نقش ایران در ایجاد ثبات و بازسازی افغانستان تاکید داشتند. دولت افغانستان به طور مشخص خواهان شرکت ایران در کدام زمینه‌های بازسازی افغانستان است؟
اگر بخوایم در واقع اسنادی که مبادله شدن رو معیار بگیریم، من احساسم اینه که این اسناد یک طیف وسیعی از همکاری‌ها رو در بر می‌گیرد و خب بالاخره حضور آقای کرزای در مجلس و مذاکراتی که خب در خیلی سطوح بالا داشتن، همه اینها نشان میدهد که یک کوششی صورت گرفته که با اداره موقت یک تفاهم گسترده‌ای به عمل بیاید. بالاخره اسناد هم نشان میدهند که قاعدتا آنچه که خبر از این اسناد در واقع در خبرگزاری ها آمده که همکاری ها هم در زمینه کمک به بازسازی اردو یعنی ارتش افغانستان و پلیس افغانستان هست و هم یک طیف وسیعی از همکاری ها در زمینه کشاورزی، بازرگانی و خب مهمتر شاید از همه همین توسعه روستایی و به هر حال ساختارهای زیربنایی به اصطلاح و آموزش و فرهنگ هستش. بنابراین من فکر میکنم که هم اداره موقت تمایلش رو نشون داده که ایران همکاری های وسیعی داشته باشه، هم ایران این رو نشون داده و به خصوص خب تعهداتی که ایران در کنفرانس توکیو و بن کرده در واقع میبایست به این حد از مبادله اسناد هم میانجامید که خب همه امیدوارن که برخی از سوء تفاهم هایی هم که هم در منطقه و هم در سطح بین المللی وجود داره به این ترتیب کاهش پیدا بکنه و در واقع ایران بتونه یک نقش مؤثری در حفظ ثبات افغانستان و ایجاد صلح داخلی ایفا بکند.
آقای پهلوان، به سوء تفاهم ها اشاره کردید. با توجه به اینکه برخی مقامات جمهوری اسلامی و یا روزنامه های وابسته به دولت طی ماهای اخیر چندین بار از کنار گذاشته شدن ایران در برخی پروژه های بازسازی افغانستان گله و انتقاد کردند، سوال اینه که ایران در چه زمینه هایی از این بازسازی شرکت نخواهد داشت؟
در واقع باید گفت که برخی از این به اصطلاح یا گوشه ای درست‌تر از کنم از این استنباط که به وجود آمده، این از ناحیه بین المللی به وجود آمده، به خصوص خب در گوشه و کنار هم در مثلا برخی از شهرها در افغانستان بازتابی پیدا کرده که ایران از یک مرحله کنار گذاشته شده است. ولی خب شرکت ایران در کنفرانس توکیو به این شایعات به مقدار زیادی پایان داد و خب در همین دیدار اخیر هم دیدیم که همکاری ها در واقع روی محور همکاری های دو جانبه تمرکز پیدا کرده. هنوز ما شرکت ایران رو در پروژه های بین المللی بازسازی در افغانستان نمی بینیم. احتمالا یکی در اونجاست که ایران هم تمایل داره که در پروژه های بین المللی هم در بازسازی افغانستان یعنی چند جانبه به اصطلاح شرکت داشته باشه، و دیگر اینکه خب این احساس هستش که در مسئله ایجاد اردو و برخی دیگر از ساختارهای اداری و سیاسی افغانستان ایران هنوز یک نوع دعوتی به هر حال ندارد که در اونجاها بتواند سهم ایفا بکند. من فکر میکنم که اصولا صلاح این هستش که این بازسازی با اتکای به همسایگان علل اصول انجام بگیره و خب نظارت سازمان ملل و نیروهایی که به هر حال در سطح جهانی هم علاقه دارن اونها هم به این تفاهم کمک بکنند.
در این سفر به خصوص بر شرکت فعال بخش خصوصی ایران برای سرمایه گذاری در زمینه‌های صنعتی و تجاری تاکید شده. مسئله امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان تا چه حد میتونه بر آغاز و ادامه فعالیت‌ها تأثیر بذاره؟
البته بخش خصوصی ایران در یه حوزه‌هایی میتواند همکاری بکند. این مسئله قابل توجه است، به خصوص صنایع کوچک میتونن نقش ایفا بکنن و برخی از مسائل زیربنایی به هر حال نیازمند دخالت ها یا همکاری ها در سطوح دولتی هستش. این رو ما باید در نظر بگیریم. اما به خصوص اون چیزی که به بخش خصوصی برمیگردد، اون در صورتی واقعیت پیدا خواهد کرد که این همکاری ها متکی بر امنیت داخلی افغانستان همینطور که فرمودید و ثبات وضع باشه، برای اینکه سرمایه از عدم امنیت هراسان هست و حد اکثر به همکاری های تجاری کوتاه مدت خواهد انجامید و این خب یک فایده‌ای داره که برخی نیازهای فوری رو برطرف میکنه ولی دراز مدت نیست و خسارت ماندگار نداره. بنابراین خیلی مهم خواهد بود که به دو وجه توجه بشود در این زمینه. یکی اینکه ایران یک سیاست واحد از یک منبع در واقع اعلام بکنه، نه اینکه هر کس هر چیزی میخواهد بگوید، و دوم اینکه سطح بین المللی بپذیرد که ایران این همکاری ها رو داشته باشد بنابراین ایران نیازمند نوعی همکاری‌های بهبود روابط به اصطلاح و همکاری‌های بین‌المللی هستش. و سوم اینکه خب اداره موقت بتواند بر مشکلات خودش غلبه پیدا کند. اداره موقت هم الان در درون خودش مشکلاتی دارد. این مجموعه میتواند به جذب سرمایه‌های خصوصی کمک بکند.
دکتر چنگیز پهلوان و نقش ایران در بازسازی افغانستان در گفتگویی با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. اما همکار دیگرم شهران تبری در زمینه دیدار حامد کرزی از ایران گفتگویی انجام داده است با جاناتان استیل، خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین، که روز شنبه در کنفرانس افغانستان در مرحله گذار در دانشگاه آکسفورد بریتانیا سخنرانی کرد.
در پی آخرین روز سفر حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان به ایران، درباره اهمیت و پیامدهای آن با جاناتان استیل، روزنامه‌نگار نشریه گاردین چاپ لندن، گفتگویی داشتم. از او که همچنین روز شنبه 23 فوریه در دانشگاه آکسفورد درباره افغانستان پس از طالبان صحبت کرد، پرسیدم سفر حامد کرزی را به ایران چگونه ارزیابی می‌کند؟
Well, it's obviously been a very important visit, and the fact that the Supreme Leader Khamenei agreed to see the visiting interim leader Hamid Karzai is very important. It shows that
حتما این سفر بسیار مهمی بود و صرف این نکته که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حاضر شد با حامد کرزی ملاقات و گفتگو کند، خود حائز اهمیت بسیار است و نشان می‌دهد که سفر او فقط خواست رئیس جمهور ایران نبود و کل رهبری ایران از این سفر استقبال و حمایت کرد. به گمان من این یک پارچگی رهبری ایران در حمایت از این سفر مهمترین بچه آن به حساب می آید. اما نکته قابل توجه دیگر آن است که همین موضوع نشان دهنده پیام ایران در واکنش به سخنان پرزیدنت بوش است. ایران با نشان دادن روشی که در پیش گرفته برداشت منفی از سیاست ایران را نادرست و نامربوط می‌خواند. با این سفر آقای کرزی ایران می‌خواهد به جهانیان بگوید که نقش این کشور در روابط منطقه‌ای از جمله شرایط افغانستان نقشی بسیار مهم است و در واقع سفر سه روزه آقای کرزی به ایران و ملاقات او با رهبران این کشور تحکیم کننده نقش ایران در منطقه است. از طرفی آقای کرزی که روابط دوستانه و نزدیکی با ایالات متحده آمریکا دارد، با این سفر نشان داد که از رفتن به تهران و برقراری روابط دوستانه با همسایه‌اش نگرانی ندارد و این نیز از نکات مهم و قابل توجه این سفر است. ایران حدود 2 میلیون پناهنده افغانی دارد که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها تعلیم دیده و دارای مهارت‌های حرفه‌ای هستند. بازگشت تدریجی آنها به افغانستان می‌تواند کمک قابل ملاحظه‌ای به بازسازی کشورشان باشد. جاناتان استیل، روزنامه‌نگار بریتانیایی، معتقد است کمک ایران به بازسازی افغانستان بسیار مهم است و به هیچ وجه نباید نشانه دخالت ایران در این کشور تلقی شود. او می‌گوید
He wants to show that this is being done not in any sense to try and establish some kind of alternative source of power in Herat, but just as part of its genuine effort to help Afghanistan reconstruct.
ایران می‌خواهد نشان دهد که کمک‌هایش به افغانستان به هیچ وجه به خاطر بنا کردن یک مرکز قدرت در هرات نیست. برعکس، در کمال حسن نیت خواهان کمک به بازسازی این کشور در دوران بعد از طالبان است. من فکر می‌کنم این نکته که آیت الله خامنه‌ای در دیدارش با آقای کرزی به کشتن دیپلمات‌های ایرانی به دست طالبان اشاره کرد، نکته بسیار مهمی است و خود دلیل آن است که ایران نیز قویاً مخالف طالبان بوده از حکومت جدید در کابل استقبال می‌کند. از جاناتان استیل می‌پرسم، همانطور که شما در سخنرانیتان در آکسفورد اشاره کردید، دولت موقت افغانستان از امکان دخالت ایران در امور داخلی این کشور کاملاً خاطر جمع نبوده است. فکر می‌کنید این سفر آقای کرزی خیال او را از بابت نقش ایران در کشورش آسوده کرده باشد؟
Well, I think, as I say, Karzai wants reassurance what is happening on the border area. Are Al-Qaeda people giving any sanctuary? What about the drug smuggling and so on? All those things are important bilateral questions. And I think...
من فکر می‌کنم همانطور که گفتم آقای کرزی خواهان اطمینان یافتن از اتفاقهایی است که در مرز دو کشور می‌افتد. اینکه به اعضای القاعده پناه داده نشده باشد، قاچاق مواد مخدر کنترل شود و مسائلی از این قبیل، همگی پرسش‌های بسیار مهمی است و من فکر میکنم شواهد موجود نشان میدهد که حکومت ایران نیز به همان اندازه در مورد این مسائل حساس و نگران است.
گفتگوی شهران تبری بود با جاناتان ستیل خبرنگار انگلیسی درباره سفر حامد کرزی به ایران. اما کمال خرازی وزیر امور خارجه و مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز به آلمان سفر کردند. مطبوعات آلمان درباره این سفر و نیز دیدار حامد کرزی از تهران تفسیرهایی دارند که چکیده آن را همکارم شهرام میریان به آگاهی می‌رساند.
روزنامه‌های آلمان در تفسیرها و مقاله‌های خود در روز سه‌شنبه ضمن پرداختن به سفر حامد کرزی از تهران از دیدار کمال خرازی وزیر خارجه و مهدی کروبی رئیس مجلس ایران به برلین هم خبر دادند. تعرض سیاسی ایران عنوان تفسیر روزنامه زود دوچست که مفصل آن ابتدا به دیدار کرزی از تهران پرداخته و می‌نویسد ایران تمامی ابزارهای سیاسی را به کار گرفته است تا بدگمانی واشنگتن را مبنی بر آن که ایران بخشی از محور شرارت است تضعیف کند. دیدار حامد کرزی به زعم ایران از این جهت حائز اهمیت است که اتهام آمریکا در این مورد که تهران در بی‌ثبات کردن اوضاع در کابل نیکوشد رد شود. افزون بر این حامد کرزی در مجلس ایران به زبان فارسی از کمک‌های ایران از سالیان دور یعنی از زمان شوروی سابق تا کنون سخن به میان آورد. نثار تاج گل بر آرامگاه آیت الله خمینی، همراهی 10 وزیر، سوگند دوستی ابدی و جاودانه و بالاخره فراخوان کرزی به آمریکا و ایران که اختلافات را کنار بگذارند و در بازسازی افغانستان مساعدت کنند، همه و همه نشان از آن دارد که کرزی از نگاه ایران مأموریت خود را به نحو عالی و درخشان به پایان برد. روزنامه زودوچه در تفسیر خود با عنوان تعرض سیاسی ایران آنگاه دیدار خرازی و کروبی از برلین را پیش می کشد و در این پیوند می نویسد هدف بعدی سیاسی ایران آلمان است که این هفته میزبان وزیر خارجه و رئیس مجلس ایران است. از این گذشته ایرانی ها برای آنکه از غلظت تهدیدهای آمریکا بکاهند کارهای بیشتری هم به مرحله اجرا درآوردند که یکی از آنها به خاک سپردن و یا متوقف ساختن اجرای طرح موشک درازبرد شهاب 4 است. این گونه موشک ها 4000 کیلومتر برد دارند و به قول مفصل این روزنامه اجرای این طرح گران تمام می شود و از این گذشته جز خشم و غضب چیز دیگری هم برمغان نمی آورد. تازه موشک میانبرد شهاب 3 که اعتراض اسرائیل برخی کشورهای غیر دوست عرب و ترکیه را به دنبال داشت تا کنون توانسته است فقط در اندازه کمی پرواز آزمایشی انجام دهد. مسکوت گذاشتن برنامه شهاب 4 به قول روزنامه زودوچه با مخالفت شورای ملی امنیت و شورای عالی دفاع ایران دو نهادی که زیر نظر آیت الله خامنه ای قرار دارند روبرو شده است. فرانکفورت رونچا و دیگر روزنامه آلمانی در شماره روز سه‌شنبه خود در مقاله زیر عنوان کابل و تهران مشترکاً علیه القاعده وارد عمل می‌شوند می‌نویسد کرزی و خاتمی در زمینه همکاری‌های گوناگون به توافق رسیدند که یکی از آنها بازسازی ارتش ملی افغانستان است. حامد کرزی در مذاکرات خود با محمد خاتمی همچنین درباره چشم‌انداز بازگشت فراریان و مهاجران افغانی به گفتگو نشست. رئیس دولت موقت افغانستان در تهران از نقش سازنده آمریکا هم در بازسازی افغانستان سخن به میان آورد. دی پرسه روزنامه دیگر آلمانی بیشتر به سخنان حامد کرزی در مجلس ایران پرداخته و این طور نتیجه می‌گیرد که این سخنان ممکن است آمریکایی‌ها را به میزان کمی به وجد آورد. رئیس دولت موقت افغانستان از کمک‌های فراموش ناشدنی ایران در 22 سال اخیر یاد کرده است. ولی از دید و نگرش آمریکا ایران به محور شرارت تعلق دارد و دونالد رامسفید وزیر دفاع آمریکا ایران را متهم کرده است که فراریان طالبان و رزمندگان سازمان القاعده را در کنف حمایت خود قرار داده و به آنها مأوا داده است. دیپرسه در پایان می‌افزاید کمی پیش از سفر کرزی به تهران خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در کابل گویا به رئیس دولت موقت افغانستان گوشزد کرده بود که ایران در تلاش است به توطئه جنگ‌های قومی در افغانستان دست زند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما اکنون فریبا مودت از بازتاب سفر حامد کرزی به تهران در مطبوعات انگلیسی زبان میگوید.
روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای در زمینه دیدار نخست وزیر دولت موقت افغانستان از ایران می‌نویسد که در ملاقات روز دوشنبه آقای کرزی با آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به وی اطمینان خاطر داده است که این کشور از دولت آقای کرزی حمایت خواهد کرد. اما در این حال آیت الله خامنه ای هشدار داده است که افغانستان نباید به دولت آمریکا اجازه دهد که نفوذش را در خاک این کشور بگستراند. بنا به مقاله فینانشال تایمز، هرچند در گذشته دولت اصلاح طلب پرزیدنت خاتمی کراراً مراتب حمایت خود را از دولت آقای کرزی اعلام کرده بود، اما اظهارات آقای خامنه‌ای که با جناح قدرتمند محافظه‌کار در ایران نزدیک است، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در بیانیه صادره از دفتر آیت الله خامنه‌ای آمده است که در جریان این ملاقات آقای خامنه‌ای به نخست وزیر افغانستان خاطرنشان ساخته است که بازسازی افغانستان نباید زمینه‌ای برای نفوذ فرهنگی و سیاسی سایرین قرار گیرد. فینانشال تایمز می‌افزاید که محتوای این بیانیه حاکی از آن است که روحانیون محافظه‌کار ایران نگران آنند که ایالات متحده نفوذ خود را تا مرزهای ایران بگستراند و حتی در صدد آن برآید که مجدداً ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان را بر تخت بنشاند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز در این رابطه هشدار داده است که مردم افغانستان به ویژه مجاهدین چنین اهانت‌هایی را تحمل نخواهند کرد. به همین گونه فینانشال تایمز به نقل از روزنامه کیهان به این نکته اشاره کرده است که قتل آقای عبدالرحمن یکی از وزرای کابینه آقای کرزی که هفته گذشته در فرودگاه کابل رخ داد کار نیروهای اسلامی تاجیک بوده است که وی را رهبر جناح غیردینی دولت موقت تلقی می کردند. فینانشال تایمز می افزاید که ایران یکی از حامیان عمده مبارزات عناصر تاجیک گروه‌های مجاهدین افغان علیه دولت شوروی و بعدها رژیم طالبان بوده است. و اکنون آقای کرزی که از خود ارتشی در اختیار ندارد، جهت کنترل وزرای تاجیک کابینه‌اش نیازمند حمایت کامل ایران است.
روزنامه فیگارو نیز، چاپ پاریس نیز درباره روابط ایران و افغانستان گزارشی دارد که ژان خاکزاد چکیده ای از آن را به آگاهی می‌رساند.
سرژ میشل خبرنگار روزنامه فیگارو در ایران زیر عنوان فرش قرمز برای حامد کرزی در تهران در شماره امروز این روزنامه می‌نویسد: آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس دولت موقت افغانستان برای او سفر خیری را آرزو کرد. به نوشته خبرنگار روزنامه فیگارو، پیش از بیان این جمله از سوی آیت الله خامنه‌ای، روزنامه‌های جناح راست در ایران حامد کرزی را عروسک آمریکایی لقب دادند و از مجاهدین افغان درخواست کردند علیه دولت موقت به نبرد بپردازند تا این دولت سرنگون شود. سرژ میشل در روزنامه فیگارو اضافه می‌کند: به رغم اینکه سخنان رهبر انقلاب را میتوان نشان حمایت او از آقای محمد خاتمی و سیاست شفافی که در بازسازی افغانستان اتخاذ کرده است قلمداد کرد، با این حال روزنامه کیهان که خبرنگار روزنامه فیگارو این روزنامه را نزدیک به سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی ایران معرفی میکند، قتل عبدالرحمن وزیر حمل و نقل هوایی افغانستان را به تاجیک های افغانی نسبت داده است که با این عمل جلوی افکار لایک او را بگیرند. خبرنگار روزنامه فیگارو به رغم حملات مطبوعاتی سفر حامد کرزی به ایران را موفقیت‌آمیز می‌داند و در پایان به شایعه‌ای که این روزها در ایران بر سر زبان‌ها افتاده است مبنی بر آن که بیکاران ایران باید در مقابل سفارت افغانستان در تهران صف بکشند تا بتوانند در این کشور کاری بیابند اشاره کرده است. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان گرامی، آماده باشید لطفاً برای تغییر طول موج و فرکانس رادیوی خود.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج ها می شنوید. 16 متر 17885 19 متر 15410 25 متر 11730 31 متر 9435 کیلوهرتز.